خصوصا جناب آقای هادوی و جناب پروفسور اسمیرنوف. این توضیح را هم عرض کنم در سؤالی که من مطرح کردم اصلا نظر به حق و باطل بودن این مذهب یا اون مذهب نداشتم، فقط میخواستم توجه داده باشم به رعایت کردن معنای اصطلاحی واژه. اگر تشبیه و تنزیه رو به عنوان مصطلح اسلامی در نظر بگیریم، باز هم فکر میکنم اطلاق تنزیه و سلفیگری صحیح نباشه. عنوان مقاله بنده هستش تشبیه و تنزیه نزد ابن عربی. چکیده مقاله هم این هست: تشبیه و تنزیه دو واژه متداول در فرهنگ اسلامی است، اما ابن عربی بر اساس مبانی خاص خود به ویژه وحدت وجود تفسیری تازه از آن ارائه می‌دهد و معرفت صحیح خدای تعالی را در جمع میان تشبیه و تنزیه می‌یابد و بر اساس این الگوی معرفتی جدید به جمع میان نصوص به ظاهر ناسازگار دینی در زمینه اسماء و صفات خدای متعال می‌پردازد. در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه ابن عربی در این باره، برخی لوازم الهیاتی نظریه او تبیین می‌گردد. طرح مسئله: تشبیه در لغت به معنای شبیه کردن، شبیه دانستن و اعتقاد به شباهت دو چیز با یکدیگر، شباهت دو چیز با یکدیگر. و تنزیه به معنای منزه و مبرا کردن، منزه و مبرا دانستن و اعتقاد به نزاهت و مبرا بودن چیزی از نقص، کمبود و مانند آن. معنای اصطلاحی این واژه در الهیات کاملا با معنای لغوی آن مرتبط است و در واقع کاربرد خاصی از آن می باشد. در الهیات تشبیه به معنای شبیه کردن یا شبیه دانستن خدا به مخلوق و اعتقاد به همانندی آن دو می باشد که به صورت نسبت دادن صفات ممکن به واجب نمود می یابد، و تنزیه به معنای منزه و مبرا دانستن خداوند از خلق و اعتقاد به نزاهت و مبرا بودن وی از همانندی با مخلوقات می باشد که به صورت سلب صفات ممکن از واجب نمود می یابد. در متون دینی مسلمانان و در رأس آن قرآن کریم در موارد فراوان صفات مخلوقات به خداوند اسناد داده شده، مانند الرحمن علی العرش استوى فأینما تولوا فثم وجه الله ید الله فوق ایدیهم ولتصنع علی عینیهم. این قبیل آیات گروهی هرچند اندک از متکلمان را که گرایش‌های ظاهرگرایانه در مواجهه با متون دینی دارند به سوی تشبیه کشانده، تا آنجا که برخی از آنها خداوند را به صورت نوری از نورها، بعضی به صورت انسانی جوان، بعضی به سیمای انسانی پیر تصویر کردند و او را دارای اعضایی مانند دست، پا، چشم، گوش و اوصافی از قبیل شکل، وزن و مکان دانستند. چون این بینشی از نظر فیلسوفان مسلمان و اکثر قریب به اتفاق متکلمان مردود دانسته شده است. در برابر این متون نصوص فراوانی نیز وجود دارد که بر تعالی خداوند و نزاهت او از هر گونه شباهتی با مخلوقات تکیه می کند، که از آن جمله است آیه لیس کمثله شیء. همه فیلسوفان مسلمان و اکثر متکلمان با تکیه بر قواعد عقلی به تنزیه روی آوردند و نصوص دال بر تشبیه را تأویل بردند و برخی تا آنجا پیش رفتند که هر گونه صفتی را از خداوند سلب کردند و الهیاتی کاملا سلبی و تنزیهی را سامان دادند. چالش عمده‌ای که در برابر این گروه وجود دارد حجم انبوه نصوصی است که دست کم ظاهر اولیه آن تشبیه را تعیین می‌کند. تأویل و عدول از ظاهر اولیه این همه نصوص امری است که قبول آن به دشواری امکان پذیر است. ابن عربی و جمع میان تشبیه و تنزیه. دیدگاه ابن عربی را میتوان راه حلی برای جمع میان این نصوص به ظاهر ناسازگار به شمار آورد که در پرتو آن هم نصوص تشبیهی و هم نصوص تنزیهی جایگاه مناسب خیش را مییابد و بدون ارتکاب تأویل ظاهر اولیه آنها پذیرفته می شود. بیان که خداوند از تعالی بیرون آید و در مرتبه مخلوق بنشیند و یا تمایز میان خالق و مخلوق از میان برود و یا مخلوق از جایگاه خیش به در آید و در مرتبه خالق و مرتبه خالق صعود کند. ابن عربی به جمع میان تشبیه و تنزیه قائل است و توحید راستین را در این جمع می‌داند. البته باید توجه داشت که مقصود ابن عربی از واژه تشبیه و تنزیه با آنچه مراد متکلمان و فلاسفه است تفاوت دارد. نزد آنان تشبیه اثبات صفات مخلوقات و به ویژه امور جسمانی برای خداوند و تنزیه نفی این صفات از اوست، در حالی که مقصود ابن عربی از تشبیه تقیید و از تنزیه اطلاق است. تنزیه نزد ابن عربی عبارت است از تجلی حق تعالی برای خود و به خود که در این مقام امری متعالی و برتر از هر نسبت و صفتی است، و تشبیه عبارت است از تجلی خداوند در صور موجودات خارجی در عرصه وجود. فهم دقیق نظریه ابن عربی درباره جمع میان تشبیه و تنزیه نیازمند آشنایی با اندیشه او درباره کل هستی است. ابن عربی هستی را امری واحد، مطلق و بی‌نهایت می‌داند. این هستی مطلق که او آن را غیب مطلق می‌نامد در مرتبه ذات و سابق بر تجلی به اسماء و صفات و تنزل به عوالم جبروت و ملکوت و ملک امری منزه هست هر وصف و نسبت و نام و نشانی. حق در این مرتبه، یعنی مرتبه ذات، دور از دسترس هر عقل اندیشنده است. او در محجوبی است که هیچ کس به حریمش راه نمی‌یابد. این جنبه حق مخفی و ناشناخته و ناشناختنی است و تنزیه نزد ابن عربی مربوط به همین جنبه است. اما خداوند پیاپی تجلی کرد و در این تجلیات اسما و صفات خود را اظهار نمود و اسما و صفات نیز مقتضیات خود را آشکار ساختند و آن مقتضیات، یعنی اعیان ثابته، نیز در عالم خارج ظهور و بروز یافته دارای فرد خارجی شدند. بدین سان کثرت در عالم جلوه کرد نزد ابن عربی همه این کثرت ها نمود و تجلی حقیقت وجود یعنی حضرت حق است. اگر آن وجود نباشد کثرات به کلی زایل و لاشیء محض می‌گردند. از آنجا که وجود تنها از آن خداوند است و جز او در دار هستی به معنای دقیق کلمه چیزی نیست و هرچه هست جلوه او و تجلی اوست، بنابراین به یک معنا هرچه می‌بینیم و هرچه در عالم وجود هست اسما و صفات خداوند است. این همون تشبیه از نظر ابن عربی. البته در مقام تجلی و ظهور، اما در مرتبه ذات هر گونه وصف و نعتی از او سلب می‌گردد که معنای تنزیه است. نقصان معرفت اهل تنزیه. ابن عربی معتقده که هم اهل تشبیه معرفتشون نسبت به خداوند ناقصه و هم اهل تنزیه و تشبیه هست. بنابر گزارش قرآن کریم، حضرت نوح در زمانی که بت پرستی به اوج رسیده بود با قدرت و قوت مردم خیش را به پرستش خدای یگانه فراخواند و به توحید دعوت کرد. از نظر ابن عربی این دعوت، دعوت به تنزیه است. گرایش به شرک یعنی کثرت بینی چنان در میان مردم نوح غالب آمده بود که جز با تأکید یک جانبه بر توحید یعنی وحدت بینی امکان بازگشت ایشان به راه مستقیم یعنی جمع میان تشبیه و تنزیه نبود. با تعبیر ابن عربی این گونه است: حال و وضع آن مردم بت‌پرست ایجاب کرد که به تنزیه فراخوانده شوند و به توحید و تجرید متنبه و ارواح مقدس را یاد آورند و به معاد روحانی برسند. پس خدای متعال نوح را به حکمت سبوهی مبعوث فرمود تا دعوت به تنزیه و رفع تشبیه کنند. بنابراین دعوت نوح به باطن است و نسبت آن به دعوت شیخ چون نسبت دعوت عیسی به دعوت موسی. اما از نظر ابن عربی خداشناسی مبتنی بر تنزیه محض دیدگاهی ناقص بوده و از این جهت با تشبیه صرف یکسان است. همان گونه که تشبیه صرف به معنای محدود ساختن خداوند در مظاهر است و با اطلاق کامل ذات الهی ناسازگار است، تنزیه محض نیز موجب قطع ارتباط خداوند با مظاهر و تعطیل آن ذات از تجلی و در نهایت تقیید آن ذات مبرا از هر تقییدی به قید اطلاق است. عبارتی ابن عربی داره، میگوید: اعلم ایدک الله به روح من ان تنزیه عند اهل الحقائق فی الجناب الالهی عین التهدید و التقیید بل منزه اما جاهل و اما صاحب سوء ادب. توضیح این عبارت ابن عربی چنین است که تنزیه یا از نقایص امکانی است و یا هم از نقایص امکانی و هم از کمالات انسانی که هر دوی آن نزد اهل کشف و شهود موجب تهدید و تقیید جناب الهی است. زیرا کسی که حق را این گونه تنزیه می کند او را از همه موجودات جدا کرده، ظهور او را به برخی از مظاهرش که مقتضی تنزیه است منحصر می سازد و از دیگر مظاهر که مقتضی تشبیه است مانند حیات، علم، اراده، قدرت و مانند آن سلب کند، در حالی که همه موجودات در همه شؤون خود مظاهر حق است و حق در ایشان و بر ایشان متجلی است. یعنی این خداوند است که در نقاب صور کائنات ظاهر گشته و در حجاب تمثال مکونات تجلی کرده. یک قسمت رو رد میکنم، پاراگراف بعد این هست: نزد ابن عربی تأملات عقلانی صرف درباره خداوند که راه فیلسوفانه است انسان را به ورطه تنزیه می‌رساند. از نظر او فیلسوفانی که خود را از شریعت جدا ساخته و از وحی بی بهره مانده‌اند و از این رو جنبه آشکار و بعد تشبیه را منکر گشته‌اند در زمره نادانان به حقایق هستی‌اند، اما متکلمانی که داعیه پیروی پیامبران و بهره‌مندی از وحی الهی را دارند و با این همه جانب تنزیه صرف را می‌گیرند، همانند معتزله مرتکب اساءه ادب نیست گشته‌اند، زیرا که با وجود تأکید فراوان آیات الهی بر جنبه تشبیه، خداوند آن را انکار کرده. تشبیه خداوند آن را انکار کرده، خدا و پیامبرانش را تکذیب کرده. و در قسمت بعد نقصان معرفت اهل تشبیه رو در این مقاله آوردیم که از این هم بنده عبور میکنم. از نظر ابن عربی هم کسانی که تنزیه صرف رو معتقد شدن شناختشون نسبت به خداوند ناقص هست و هم کسانی که تنزیهی شدن. وقت معرفت کامل از نظر ابن عربی به این صورته: چنان که گذشت، معرفت کامل به حق تعالی مقتضی جمع میان تشبیه و تنزیه هست. در این جمع که مبتنی بر تجربه عرفانی انسان کامل است، عارف هستی واحد حق تعالی را در آینه اشیا و حوادث مشاهده می کند و در همه کثرات وحدت را می نگرد. به گفته مولانا در مثنوی: گاه خورشید و گهی دریا شوی، گاه کوه قاف و گه عنقا شوی، تو نه این باشی نه آن در ذات خیش، ای برون از وهمها و از بیش بیش، از تو ای بی نقش با چندین صور، هم موحد هم مشبه خیره سر. در نگاه چنین کسی همه هستی نمایانگر صفات خدای ذوالجلال است، که هم او هست و هم او نیست. ابن عربی کلامی مفصل، چند سطری رو رد کردم، ابن عربی کلامی مفصل در این باره در فصوص الحکم دارد که حاصلش آن است: دعب پیامبران آن بود که تنزیه را با صراحت بگو و تشبیه را برای اصحاب سر و ارباب قلوب در حجاب بگذارند. البته سخن او درباره نحوه دعوت نوح عتاب‌آلود است که میگوید مردم دعوت نوح را از آن رو نپذیرفتند که او به تنزیه صرف فرا می‌خواند، و اگر او تشبیه را با تنزیه در هم آمیخته بود او را اجابت می‌کردند. آیه‌ای در قرآن کریم هست که ابن عربی این آیه رو دو جور معنا می‌کنه که بر اساس یک معنا مفید تشبیه در ابتدا و سپس تنزیه هست و برابر معنای دیگر به عکس. از نظر ابن عربی جمع میان تشبیه و تنزیه به بهترین شیوه در قرآن کریم صورت پذیرفته. حتی آیه لیس کمثله شیء که در مقام تنزیه به آن استناد می شود متضمن تشبیه است، که اگر کاف در کمثله زائد نباشد اثبات مثل برای خداوند می کند که این تشبیه است، و ذیل آن که سمیع و بصیر را در خداوند منحصر می سازد و هو السمیع البصیر تنزیه خواهد. و اگر زائد باشد ابتدای آیه تنزیه و ذیل آن تشبیه خواهد. مقاله مطالبی داره که لوازم الهیاتی دیدگاه ابن عربی رو بیان میکنه. من از اینها عبور میکنم و فقط نتیجه‌ای که در پایان از این مقاله گرفته شده تحت عنوان حاصل سخن خدمتتون قرائت میکنم، برای اینکه از وقت هم خیلی وحدت وجود هسته اصلی اندیشه ابن عربی است. او حقیقت توحید اسلامی را در همین آموزه می‌یابد و بر پایه آن منظومه فکری خیش را سامان می‌دهد و به تفسیر و تأویل متون دینی می‌پردازد. جمع میان تشبیه و تنزیه با تفسیر خاص ابن عربی از آن بر همین اساس پایه‌ریزی شده است و نزد عارفان وحدت وجودی رواج یافته. بر پایه این نظریه نه تنها صفات مخلوق به خداوند اسناد داده می شود، بلکه خداوند خود همان مخلوقات است، البته در مقام ظهور و تجلی و این تشبیه. در این حال ذات خداوند نه تنها از صفات مخلوق بلکه از هر گونه وصف و توصیفی مبرداست و در نتیجه همواره ناشناخته و ناشناختنی باقی میماند، که این تنزیه تشبیه مربوط به مقام تجلی و تنزیه مربوط به مقام ذات. از نظر ابن عربی حقیقت توحید همین. هرچند تأویل ها و تفسیر های ابن عربی از برخی نصوص دینی محل تأمل است و جای نقد و بررسی دارد، برای تعیین اصل اندیشه وحدت وجود ادله عقلی و شواهد نقلی فراوانی وجود دارد. با تشکر.
عالی بود. بنده میخواستم مراجعه بکنم به حضار محترم که آیا شما سوالی دارید مطرح بکنید. مفهمم. متشکرم برای گزارش شما. بنده سوالی دارم که میتونم اونا به عنوان تدقیق ببینید. میخواستم ببینم که شما در گزارش خود از واژه الوهیت استفاده کردید یا نه، چون که من در ترجمه این واژه این مصطلح را نشنیدم. چرا بنده این سوال را مطرح کردم؟ چون وقتی که ما در خصوص تشبیه و تنزیه صحبت میکنیم نمیتونیم از واژه الوهیت استفاده بکنیم، چون با اعتبار خود ابن عربی، چون که وقتی که ما دیدگاه ابن عربی در خصوص تشبیه و تنزیه بررسی میکنیم نمیتونیم که از این کلمه الوهیت استفاده نکنیم. همچنین وقتی که ما بررسی میکنیم کتب عقاید ابن عربی رو، ما اگه صرف نظر بکنیم از کلمه الوهیت نمیتونیم به اصل موضوع تنزیه و تشبیه برسیم. این سوال اول بود. سوال دوم این است که ابن عربی میگه که این دنیا جای تظاهر خداوند هستش، چون ایشون میگه که وجود هر چیز ذات خداوند هستش، یعنی هر چیزی که وجود داره ذات خداوند هستش، بنابراین هر جایی که ما چیزی وجود میبینیم ما ذات خداوند را مشاهده میکنیم. ایشون میگه که در هر یه چیز خداوند ظاهر شده و ایشون در اون چیز همچنین مستور شده، یعنی که چیز با خداوند مستور شده است، یعنی که ذات خداوند در اون چیز متجلی شده ولی خود خداوند در اون چیز مستوره. یعنی که ایشون میخواد بگه که ذات خداوند منزه هستش و یعنی که ذاتشون در غیب هست ولی در چیزهای ظاهر متجلی شده است. نظر شما برای بنده جالب خواهد بود در این خصوص.
پیام فرمودید. در مورد سوال اول که واژه الوهیت بود، کاملا نظر جناب آقای اسمیرنوف صحیح هست، یعنی ابن عربی به ویژه در فتوحات وقتی از مقام تشبیه و تنزیه صحبت میکنه کاملا بر مقام الوهیت تأکید داره. ابن عربی معتقد هستش که در مقام فوق الوهیت که مقام احدیت هستش نه تشبیه هست و نه تنزیه، و جمع بین تشبیه و تنزیه در مقام مادون احدیت هست، یا مقام ذات تعبیر بکنیم که همون مقام الوهیت هست و مقام اسماء و صفات حق تعالی. بنابراین بنده نظر جناب آقای اسمیرنوف رو در مسئله اول کاملا تأیید میکنم و اگر در تعبیرات بندم الوهیت به کار نرفته بود به خاطر این بود که ظرفیت مقاله محدود بود از این جهت، و الا مطلب ایشون کاملا صحیح. در مورد نکته دومی که بیان فرمودن، این یکی از مقامات بسیار دشوار در ابن عربی است که همون جوری که گفتن ما در جهان هستی که جهان تجلیات هستش با هر چیزی که مواجه میشویم اسمی از اسماء خدا و تجلی از تجلیات خداوند هست. و مقیداتی رو که ما میبینیم، یعنی من و شما و این اشیا همه حقایق مقیدی که اون ذات مطلق در اینها هست، یعنی اصلا مقید از مطلق به علاوه یک قید تشکیل شد. بنابراین همین جوری که فرمودن از نظر ابن عربی ذات الهی همه جا هست. خب چرا پس چگونه ابن عربی در این حال میگه ما از درک و دریافت ذات الهی ناکام میمونیم و عاجزیم؟ این پاسخش یه مقداری دشواره. من یه تمثیلی ذکر میکنم شاید با این تمثیل مطلب روشن بشه. قبل از اون این رو هم بگم که ما در تعبیرات امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه و غیر اون هم زیاد اینجور موارد رو داریم که می‌فرماید خدای تبارک و تعالی نزدیک است و در نزدیکی در عین نزدیکی از ما دور است و متعالی است. این نزدیکی او رو از تعالی خارج نمی‌کنه و این نزدیکی ما رو کاملا با او آشنا نمی‌کنه. او به گونه ای است که هیچ اندیشه او رو درک نمی‌کنه. چجوری بین این دوتا میشه جمع کرد؟ شاید در ادیان دیگر هم حتما در مسیحیت یهودیت اینجور تعبیرها هست که جمع بین دو. من فکر میکنم این مثال یه مقداری مقرب مطلب باشه. شما رابطه نور رو با رنگ ملاحظه بفرمایید. نور محض و رنگ ها. ما نور رو جز در رنگ نمیبینیم، ولی هیچ رنگی نور نیست در ذات خودش. اگر نور رو برداریم رنگ هم برداشته میشه دیگه، دیگه رنگی نیست. نه اینکه رنگی باشه و ما نبینیم، رنگی نیست. نور رو که بگیرید رنگ هم میره، ولی رنگ نور نیست، رنگ تعینات نوره، نور مقید. این عالم هستی طبق نظر ابن عربی رنگهایی است که ذات الهی که نور محض هست و بی رنگه در خودش داره و ما رنگ ها رو میبینیم و با دیدن رنگ نور رو هم میبینیم، ولی حقیقت نور رو درک نمی کنیم. شاید بتوان گفت که حقیقت نور دیدنی، یعنی حتی همین نور حسی دیدنی نیست، ولی همه مظاهرش دیدنی است و در واقع ما جز مظاهر نور رو نمیبینیم. البته این بحث خیلی جای سخن داره، به همین مقدار اکتفا می‌کنم.